أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث اخلاقی و بالا اخلاق 230 و اون مسئله رعایت ایتام، افراد صغیر، ایتام و ارامل، زنای بیوه، زنای بیشوهر، رعایت این هاست جزو اخلاق اسلامی. اگر کسی بخواد متخلق به اخلاق اسلامی باشه، این نکته را باید رعایت کنه و تا جایی که میتونه حال ایتام و ارامل رعایت کنه. البته علت شاید مشخص باشه. سریعترین و بیشترین افرادی که دلشون میشکنه، سریع دلشون میشکنه، سریع مکدر میشن و سریع ناراحت میشن، ایتام است. یتیم هم چه حالتی داره؟ زود دلش میشکنه، زود آزرده میشه، چون بی پناه است، چون بی پشتوانه است. مثل یک کسی است که پشتوانه نداره، در یک شهر غریبیه، اونجا دیگه ضعف داره. یتیم هم چه حالتی داره؟ نقطه ضعف داره و سریع مکدر میشه و سریع دلش میشکنه. بله، بخاطر اون اتفاق ناگواری که براش افتاده و اتفاق عاطفی بر عاطفش اثر میذاره. پدرش از دنیا رفته، مادرش از دنیا رفته، یا هر دو، وقتی اون شخصی که از اونها حمایت میکرد و به اونها رسیدگی میکرد و کل زندگیش وقف اونها کرده بود از دنیا بره، اینا احساس میکنن که پشتشون خالی شده و سریع مکدر میشن و سریع ناراحت میشن. بله، فردی که با او انس داشتن، فردی که با او احساس امنیت میکردن، ترس و حراسی ندارن با وجودش، اگر او را از دست بدن، این براشون یه ضربه جدی و کاری خواهد بود و به همین جهت زود مکدر میشن، زود ناراحت میشن و زود دلهاشون میشکنه. بله، بالاخره احساس توهی میکنن. با از دست دادن پدر یه خلأی به وجود میاد و ضعفی بر اونها عارض میشه، چون تکیگاهشون از بین رفته و حالا این وظیفه خونه و خانواده و کار بیرون و کار داخل همش روی دوش مثلا مادر میفته. به همین جهت خانومی که شوهر از دست داده هم در معرض آسیب هست و در معرض تکدر و ناراحتی است، چون مجبوره دیگه هم پدر باشه و هم مادر باشه. خیلی خوب، یه ذره احساس پوچی میکنه، احساس تفکر همچی چیزی، تفکری برای او سراغ او خواهد آمد. یا بیشتر از این حرفا، اینا کارهایی که به گردنش میفته، مسئولیتی که به گردنش میفته و وظیفه‌ای که به گردن مادر میفته ای را شکننده قرار میده. یه دفعه آدم یه بار سنگینی رو دوشش، کاری که پدر صبح تا شب انجام میداد یا برسه یا نمیرسه، حالا قرار این هم رو دوش مادر بیاد علاوه بر کارهای خودش. خب بس این سبب بشه که مادر شکننده باشه، زود دلش میشکنه و زود مکدر میشه، زود هم عصبانی میشه وقتی کل مسئولیت روی دوشش افتاده. خب پس چیزی که مطلوبه، چیزی که اسلام تشویق میکنه که مردم یا حاکم بالاخره یک باری از دوش این خانم و از این خانواده برداره، یه آلامشون رو کم کنه، تخفیف کنه، احساس کنن که پشتوانه ای دارن، مدافعی دارن و سعی در کمک به اونها بکنن. بله، سعی در کمک به اونها بکنن و حوایجشون رو برآورده کنه به عنوان یک وظیفه اسلامی و اخلاقی است. این وظیفه اخلاقیه، وظیفه اسلامیه، رسیدگی به ایتام، رسیدگی به خانمهایی که شوهرشون از دست دادن، به خصوص اونایی که مثلا شوهر شهید شده به خاطر دفاع از زمین یا دفاع از وطن یا دفاع از اموال یا از ارض کشته شده، اینجا دیگه اهمیت بیشتری پیدا میکنه و حساسیت بیشتری پیدا میکنه. ولی جو وظیفه حاکم چند برابر میشه و علاوه بر این است که این یک وظیفه انسانی شه. بله، از مجبوره که با لطف با اونها رفتار کنه و اونها را راضی کنه. حالا این قانون اخلاق، قانون اخلاق نسبت به ایتام، نسبت به خانمای شوهر از دست داده، بیوه، باید انسان رفتارش مثل بقیه نباشه، باید رعایت حال اینا بکنه، لحوائجشون رو برآورده کنه و مرتب به اونا کمک کنه تا این احساس پوچی، احساس خلأ نکنه. خب حالا یه روایتی داریم که حضرت امیر نظر الى امرأت على کتفها قربت و مائن. حضرت امیر به یه خانمی نگاه کرد که یه مشک آبی رو دوش داره، داشت میرفت. فأخذ منها القربه، حضرت امیر آمد به یه خانم کمک کنه، مشک رو از دستش گرفت. فحملها، رودوش برای خودش برداشت، رودوشش برداشت به جای این خانم و از حال این خانم پرسید، از احوالش. فقالت بعث علی ابن ابی، نمیشناخته این که، نمیدونه این حضرت امیره، داره درد دل میکنه، میگه علی ابن ابی طالب شوهرم را برای جنگ فرستاد. بعث علی ابن ابی طالب صاحبی، شوهرم، الى بعض الثغور، به یکی از مرزها. فقتل، اونجا کشته شده. و ترک علی صبیانان، چند تا بچه هم رو دستم گذاشت، یتاما صغیر، ولیس عندی شیئون، هیچی هم ندارم، اولاد صغیر هیچی هم ندارم. فقد الجأتنی الضروره، نیاز، گرسنگی من وادار کرد که برم تو خونه ها خدمت کنم، خدمتکار شدم که بالاخره مایحتاج خانواده رو تامین کنم. بله، خدمت الناس، فانصرف وبات ليلته ليلته قلقا. حضرت امیر خانم را رسوند و مشکه ها به بهش داد و به خونه برگشت، ولی دیگه شب نتونست بخوابه به خاطر صحبت این خانم، مشکلاتی که داره، ناراحتی که داره، و خودش هم مسببش بوده. خودش شوهرش را فرستاده به جنگ، به مرز. حالا این خانم شاکی هم هست، خیلی نگران شده حضرت امیر و نتونست بخوابه تا صبح. تا اینکه صبح شد حمله، بله، یه باری برداشت، یک خرجینی، یه زنبیلی برداشت و پر کرد غذا و یعنی گوشت و خرما و تو این زنبیل گذاشت. حالا آمد داره میره به سمت خونه اون خانم. اصحاب را دیدن، گفتن که بذار کمکت کنیم، ما ورداریم. چرا شما ورداری؟ دعنی احمل عنک، قال من یحمل عنی وزر یوم القیامه، در روز قیامت کی میاد اون نامه عملی که دارم، اون سنگینی که باری که بر دوش کشیدم کی از من برداره؟ من خودم باید این بار را به دوش بکشم. و اتا و قرع الباب، آمد خونه این خانم، در رو هم زد. فقالت من هذا، این خانم گفت کیه؟ قال انا ذلك العبد، همون بنده ای. حضرت امیر میگه من همون بنده ای که دیروز مشک آب را برداشت و به شما کمک کرد. فافتحی، در را باز کنید. فانما عیشه، یعنی یه چیزی برای شما آوردم، برای بچه ها صبیان. فقاله، خانم گفت رضی الله عنه، خدا از تو راضی باشه. و حکم بینی و بین علی ابن ابی طالب، خدا داور است، خودش حکم میکنه بین من، قضاوت میکنه بین من و علی ابن ابی طالب که سبب شد شوهرم از بین بره. خدا باید قضاوت کنه، من از شما راضی هستم، خدا ازت راضی باشه، کمکم کردی، حالا هم قضا آوردی، ولی با حضرت امیر مشکل دارم، او باید روز قیامت باید به من جواب بده. فدخل، وارد خونه شد. وقال اینی احببت اکتساب الثواب، حالا من یه مردی هستم که دنبال ثواب هستم. فاختاری، خودت انتخاب کن، بین ان تعجنین خمیر درست کنی و نون بپزی و تخبزین، و بین یا اینکه بشینی بچه ها را نگه داری من نون بپزم. حضرت امیر گفته یا شما نون میپزی یا من نون بپزم. شما نون بپزی من بچه ها را نگه میدارم، یا من نون بپزم شما بچه ها را نگه داری. اون خانم چی گفت؟ البته در این روایت نیومده، جای دیگه آمده، گفته که شما بچه ها را نگه دار، من نون میپزم چون من از شما بهتر بلدم. خانم گفت از شما نون پختن را بهتر بلدم، یعنی شما مردی، مردا که نون نمیپزن و بهتر بلد. این خبر نداشت که حضرت امیر. خب، فقالت انا بالخبزی ابصار، من نسبت به نان پختن اطلاع بیشتری دارم از شما، بله، و اقدر و توان من بیشتره، و شما برو بچه ها را نگه دار. بله، الصبیان. فعللهم، بالاخره اینها را نگه دار، ساکتشون کن، یه جوری سرگرمشون کن، حتی افرغ میاد تا اینکه نان پختنم تموم بشه. خب، قال فعمدت الى الدقیق، این هم خانم آمد و آردار آورد و خمیر کرد و بله اونا خمیر کرد. حضرت امیر هم یه زنبیلی آورده توش گوشت و خرما، شروع کرد به بچه ها گوشت و خرما بده تو دهانش میذاره. بله فهمده، میگه حضرت امیر همونجا گوشت رو پخت. فطبخه و جعل یلقم الصبیان، شروع کرد به لقمه دادن به این کودکان از گوشت و خرما و غیره. خب فکلما ناول الصبیان، هر بار که یه لقمه به یکی میگه میده بهش میگه که پسرم علی ابن ابی طالب را حلال کن، اجعلنی فی حل، علی حلال کن. بله مما امر فی امرک، چون اون به پدر دستور داد بره به جنگ در مرز و این اتفاق براش افتاد، مقصر بیا اون را از او حلال کن، از او راضی باش. فلما اختمر العجین، وقتی خمیر ور آمده، قالت یا عبدالله، تنوری خانم به حضرت امیر گفت که بنده خدا برو تنور روشن کن. بله فبادر فزجر، و حضرت امیر هم زود بلند شد و تنور را روشن کرده. فزجره، تنور را روشن کرد. وقتی روشن کرد و آتش بالا آمد و به صورت حضرت امیر خورد و صورتش را سوزاند، شروع کرد اینجوری بگه یا علی بچش، گرمی آتش را بچش. هذا جزاء من ضیع الارامل و الصبیان و الیتاما، این جزای تاوان کسی است که خانم های بیوه و بچه های یتیم را ضایع کرده باشه، اهمیت نداده، این هم جزاشه. خب حالا در این حین که این مشغول بود، یه خانومی از همسایه ها اومد. وقتی حضرت امیر دید را شناخت، یعنی حضرت امیر را میشناسه، به اون خانوم گفت که وای بر تو، این خودش امیر المومنینه، این خودش امیر حضرت علیه. فبادرت المرأتو و هی تقول، این خانوم هم برداشت و خلاصه به صورتش میزد و میگفت وا حیایی من، که چقدر من خجالت بکشم از شما ای حضرت امیر. فقال بل، حضرت امیر فرمود نه، ای خودم باید از شما خجالت بکشم. وا حیایی من که یا امت الله فی ما قصرت فی امرک، بخاطر کوتاهی که در حق شما کردم وای بر من است، من از شما خجالت میکشم. خیلی خوب، حالا مسئله این است که حضرت امیر در اون سالها شاید سنش 60 سال به بالا است، یعنی پیرمرد بوده، علی رغم همه مسئولیاتش و کارهاش به ایتام و ارامل خیلی اهمیت میداده، بلکه معروف به ابوالارامل و الیتاما، پدر ارامل، پدر یتاما، بچه های یتیم، و معروف است که شبانه غذا را روی دوش خودش میذاشت و میرفت خونه های ایتام پخش میکرد.
بله روایت هستش که گروهی رو حضر داشته باشن، آه؟ آیا تو روایت هست مثلا حضر گروهی رو داشته باشن، مثلا ساماندهی کرده باشن که اگه کسی مثلا شهید بشه ایزوتر بره به اونا برسه، اونا رو تشخیص بدن، برنامه‌ریزی کنن، تو روایتی در این مورد؟
نداریم، نه پیامبر نه حضرت امیر، البته اصحاب کمک میکردن، ولی پیامبر و حضرت امیر این کار را از عمد خودشون با دست خودشون این کار را انجام بدن. پیامبر وقتی میخواد بده را صدقه بده یا چیزی دیگه است با دست خودش بده.
البته تو شهر خودش جای خود امیرالمومنین هستن. شهرهای دیگه مثلا
آره والی دارن.
والی داشتن و حضرت اینجوری شده بوده مثلا اونا را
والی دارن.
یعنی ببخشید منظور اینه که آیا این کار وظیفه حکومت که این برنامه رو داشته باشه برای کسانی که خانواده‌شون شهید.
حتما این وظیفه حکومت هست، بلکه نه به این شکل مثلا بذارن یه نفر مامور این کار. خودشون باید برن کارو. چون پیامبر این جوریه.
عملا در یک جامعه که مثلا چند میلیون نفر وجود دارن که نمیشه این کار انجام بده.
باید خودش باید
انجام
تا حد توان انجام بده. افراد مسئول هم بالاخره اونا هم منصبی دارن، وزیری چیزی هستن، اونا هم انجام بدن. اسلام، اخلاق اسلامی اینجور اقتضا میکنه.
پس نیاز به این که یک سیستمی برای این کار انجام بدن نیست، نباید
باشه. نه، حد الامکان خودشون انجام بدن. بعد مثلا پیامبر وقتی در جعرانه اومد، ادنى الحل جعرانه، وقتی در جعرانه اومد اموالی داشت، مردم به او حمله کردن و خودش بین مردم تقسیم میکرد تا اینکه او را به یک درخت کوبیدن و لباسش هم کشیدن بردن. این شکلی بود، سختی را تحمل میکرد. خودش شخصا انجام حکمت تو اینه. ببین نون همین نونه، ولی نونی که حاکم با دست خودش به یتیم بده چیزی دیگه است.
به نوعی ایشون خودشون این کار انجام دادن که مردم هم همین رو یاد بگیرن
انجام بدن. بله، این اینجور نیست که کل قضیه بقیه واگذار کنن. یه مقدارش بله به اندازه توانش و خارج از توانش واگذار میکنه، ولی خودش هم حتما باید مشارکتی داشته باشه. اسلام اینه.
بله خانم، سختیش کشیده، مشارکت نداشت امیرالمومنین در این مورد، بعدم این کار کرد. اون مدت چیه؟ یعنی برنامه حضرت نداشته واقعا افرادی مثلا این
عرض کردم که شبانه میرفت خونه های ایتام قضا میداد.
تازه شناخت یعنی شبانه براش آقا به اینا
میاد، برای همه ایتام میده، حتی اینها. بله خیلی خوب. بس حضرت امیر حالا سندش بالا بود و پیر بوده و علی رغم همه کارها و مسئولیتها خیلی به ایتام اهمیت میداده. ارامل بله معروف است که ایشون شبانه قضا می برد در خونه هاشون. ابو ارامل و ایتام بهش می گفته. بله تا دنیا رفت یه بله تا اینکه از دنیا رفت. خیلی خوب، حالا این بحث تموم شد، بحث اخلاقی تموم شد. حالا بحث موازه مال بلوهر دو هفته قبل نخوندیم، حالا یه ذره بخونیم. حالا این پسر پادشاه بودا به بلوهر میگوید که امر آخرت برای من توصیف کن به شکل کامل، و اما دنیا قسم به جان خودم من فهمیدم و متوجه شدم هرچی گفتی راسته. من خودم این را به دستم آوردم و دیدم که دنیا بی ارزش است و این دنیا فانی و باقی نیست، که سبب میشه من در این دنیا زهد ببرزم. خیلی خوب. و این دنیا پیش من ناچیز است، اندک است، حقیر است. بلوهر گفت که ان زهادت به دنیا، زهد فرزیدن در این دنیا، ای فرزند پادشاه، مفتاح و رغبتی علاقی، کلید رغبت در آخرت است، کلید متوجه شدن به سمت آخرت است. و من طلب الاخره، کسی که دنبال آخرت هست، فاصاب بابها و درش رو پیدا کرد، دخل ملکوت، وارد ملکوت آسمان ها شده. و چگونه زهد نورزید در دنیا در حالی که خدا همچه عقلی به شما داده، چون خیلی باهوش بوده. بله و میبینی که دنیا هرچی هم زیاد باشه کسی اون را جمع میکنه، اهلها جمع میکنن برای چی؟ کار میکنه، جمع میکنه، میخره برای چی؟ برای این تنی که روزی از بین خواهد رفت. لهذه الاجساد الفانیه، این بدنهایی که به زودی فانی خواهد شد. و جسد لا قوام له ولا امتناع، بدن که هیچ دفاعی نداره، هیچ ثباتی نداره، ممکن از دنیا بره. بعد می فرماید فالحر یذیبه، وقتی هوا گرم میشه بدن آب میشه. والبرد یجمده، وقتی هوا سرد میشه بدن یخ میکنه. والسموم تحلله، زهرها این بدن را به تحلیل میبره. والماء یغرقه، آب او را غرق میکنه. والشمس تحرقه، آفتاب او را میسوزونه. والهواء یسقمه، هوا هم باعث بیماریش میشه. و سباع و یفترسه، درنده ها هم او را میدارند. و طیر و تنقره، پرنده ها هم میان به او نوک میزنند. و الحدید و یقطعه، آهن هم او را قطع قطع میکنه. و الصدم و یحطمه، تصادف او را نابود میکنه. ثم هو معجون بطینه من الوان اسقام، انسان، بدن انسان عجینه با انواع بیماری هاست، با انواع مشکلات بدن آمیخته است. و الاوجاع، دردها، بیماری ها، فهو مرتهن بها، همیشه گرفتار ایناست و این چیزها وابسته است. بله، مترقب الله، همیشه در انتظار یه بیماریه، هر مدتی یه بیماری سراغش میاد. مترقب الله و جل منها، ترس داره، هراس داره، طمع نداره که روزی سالم بشه تا آخر عمرش هم سالم بمونه. بعد ثم هو مقارن السبع، انسان بدنش با هفت چیز قرین است، مقارن است. مقارن السبع التي لا يتخلص منها، ذو جسد، آفات السبع. بله، من مقارن السبع دارم، حالا کلمه آفات هم دارم. بله، و کسی از این هفت آفات یا هفت چیز خلاصی نداره. من هیچ کسی که بدن داره از این مسئله خلاصی نداره. یکی گرسنگی، دیگری تشنگی، سومی گرما، چهارمی سرما، پنجمی درد، ششمی ترس، هفتمی مرگ. هیچ کس از این هفتا خلاصی نداره و شامل حال همه میشه. خب اون از آخرت پرسید، ایشون از دنیا گفت، ولی آخر کار یه چیزی درباره آخرت گفت. و اما ما سألت من امر الاخره، و اما چیزی که درباره اون پرسیدی یعنی آخرت، فانی ارجو، من آرزو دارم، امید دارم، ان تجد ما تحسبه بعیدا قریبا، چیزی که فکر بکنی دور است او را نزدیک حساب کنی. چون مردم مثلا مرگ را خیلی دور حساب میکنه، احتمال نمیده که یک ساعت دیگه بیفته بمیره، یک دقیقه دیگه بیفته بمیره، این قضیه را دور میدونه، آخرت را دور میدونه. میگه من میگم آرزو دارم، امید دارم، شما چیزی که دور میبینی نزدیک ببین. فانی ارجو ان تجد ما تحسبه بعیدا قریبا و ما کنت تحسبه عسیرا، چیزی که سخت میشمردی آسان ببینی. حالا انواع عبادت ها، انواع مجاهدت ها، اینا ببینی سنگینه، سخته، من امید دارم که اینها را آسان حساب کنی. و ما کنت تحسبه قلیلا کثیرا، اونی که کم حساب کنی، این اونی که کم میپنداری را زیاد حساب کن. بله، حالا عملش مثلا باشه، اگرم اندک باشه اونا اهمیت بده و زیاد حساب کن. و به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.